استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1:00 به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید، زیرا به گفته این وزارت طالبان بخشی از این استراتژی مالی نیستند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری دیروز 14 سپتامبر تاکید کرد که این پول هرچی زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره خط ریل حکومت طالبان میگوید که اولین محموله محصولات چین از طریق دهلیز تازه ایجاد شده به زودی به وارد افغانستان خواهد شد. به گفته طالبان اخیراً در مورد ایجاد این دهلیز زمینی بین چین، افغانستان، قرغیزستان و ازبکستان توافق شده. اداره خط ریل افغانستان امیدوار است که این دهلیز بتواند وقت ترانسپورت محصولات تجارتی با خط ریل را به افغانستان از 1 ماه به 15 روز کاهش دهد. برنامه غذایی جهان در افغانستان یا WFP میگوید سازمان‌های بشری هرگز از کسی درخواست پول نکرده و رسانه‌های اجتماعی برای تماس و ثبت نام استفاده نمی‌کنند. وحید الله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان دیروز در یک پیام ویدیویی در توییتر رسمی خود گفت:
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک و واتساپ هستند که وانمود میکنند با WFP کار میکنند. همچون پیام ها جلی بوده و فرم های ثبت نام را که شریک ساخته هم جلی میباشد. WFP از رسانه های اجتماعی چون فیسبوک و واتساپ جهت تماس با مردم و ثبت نام مردم برای کمک ها استفاده نمیکنند.
اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های منتشر شده که در بدل پرداخت 50 افغانی وعده کمک‌های غذایی توسط برنامه غذایی جهان در افغانستان را می‌دهد. قرار است کرکت بورد افغانستان تیم این کشور را برای مسابقات جهانی 20 اوره سال 2022 میلادی معرفی کند. بر اساس برخی گزارش‌ها کرکت بورد افغانستان امروز تیم ملی افغانستان را معرفی خواهد کرد. اما فرید هوتک سخنگوی این بورد شب گذشته بدون اعلام دقیق وقت معرفی این تیم به رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان سعی تلاش می‌کند تا در آینده نزدیک از پورهای استفاده کند که تا موفق به این شود که زمین سازی با کار فیز سوم به دست بیاید.
مسابقات قهرمانی کرکت 20 اوره جهان به تاریخ 12 اکتبر آغاز و تا 7 نوامبر ادامه خواهد یافت. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دموکراسی در سراسر جهان در حالت عقب‌گرد قرار دارد. آنتونیو گوتریش امروز در توییتر خود نوشته که کارمندان رسانه‌ها با سانسور، توقیف و خشونت‌های فیزیکی روبرو هستند. به گفته آقای گوتریش بدون مطبوعات آزاد دموکراسی نمیتواند در جهان دوام بیاورد. امروز پنجشنبه 15 سپتامبر با روز جهانی دموکراسی برابر است. سرمنشی سازمان ملل متحد در حال بر مطبوعات آزاد در جهان تاکید کرده که به گفته او فعالیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و آزادی مطبوعات در افغانستان تحت تسلط طالبان محدود شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز از شهر ایزوم دیدن کرد. این یکی از بزرگترین شهرها در شرق این کشور است که نیروهای اوکراینی در جریان عملیات نظامی از روسیه پس گرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنوید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که وزارت امور خارجه آمریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. با یک عضو بورد مدیریت این پول ها نیز صحبت کرده ایم.
این پول برای مقاصد کمک‌های بشری استفاده نخواهد شد الا که در حالت بسیار حاده مشکل بشری اگر بیاید.
شماره از خانواده‌های باغدار در ولایت پروان هم میگویند
کنوانسیونی را که سازمان ملل ساختن اینا هیچ درامش پاسخگوی نیازمندی های زنهای افغانستان نبودند.
این را در برنامه شکست سکوت خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه امریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده، به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید، زیرا به گفته این وزارت طالبان بخشی از این استراتژی مالی نیستند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری دیروز تأکید کرد که این پول هر چه زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید آنها برای انتقال این دارایی تلاش‌های را با حکومت فدرال سوئیس آغاز کردند. از سوی هم اداره فدرال امور خارجه سوئیس با نشر اعلامیه در مورد انتقال دارایی منجمد شده افغانستان به بانک مرکزی تحت حاکمیت طالبان در دراز مدت گفته که این بانک باید ثابت کند که مستقل است و زیر نفوذ سیاسی قرار ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را هر چه زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای بازسازی اقتصاد افغانستان به دسترس قرار خواهد داد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، 14 سپتامبر در یک نشست خبری تاکید کرد که آمریکا این دارایی را به سوئیس منتقل می کند، اما طالبان به هیچ صورت با آن دسترسی نخواهند یافت. او گفت
طالبان بخش این میکانیزم مالی نیستند و آزاد شدن این پولها به نفع افغانها است. از این دارایی به گونه واضح حفاظت خواهد شد و در برابر مصرف بیجا و سوء استفاده از آن بررسی خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنان گفت که افزون بر آزادسازی این دارایی‌ها، آمریکا تلاش‌ها را با یک بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه 1 میلیارد دلار به مردم افغانستان نیز آغاز کرده است. هرچند این مقام آمریکایی تاریخ دقیق را در مورد انتقال دارایی منجمد شده افغانستان مشخص نمی‌کند، اما به گفته او آنها برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی منجمد شده افغانستان با اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDA کار می‌کند و این اداره دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان را از طریق بانک جهانی BIS به افغانان بازمی‌گرداند. اما اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDA در یک اعلامیه تاکید می‌کند که بانک مرکزی افغانستان نیز می‌تواند در دراز مدت از این پول استفاده کند، اما این یک زمان ممکن است که بر این بانک نفوذ سیاسی نباشد. در بخشی از این خبرنامه آمده است پیشنهاد بنیاد در دراز مدت این است که دارایی‌های مصرف ناشده می‌تواند به بانک مرکزی افغانستان منتقل شوند و این زمانی ممکن است که بانک مرکزی افغانستان با اعتماد و اطمینان ثابت بسازد که نفوذ سیاسی بر آن وجود ندارد و برای جلوگیری و از تمویل حراس افغانان و پولشویی کنترل مشخصی را ایجاد کند و یک راهکار ویژه نظارتی برای ارزیابی نیازهای خارجی داشته باشد. اداره امور خارجه فدرال سوئیس یک حساب را در بانک جهانی تسویه‌ای یا BIS به پیش می‌برد. BIS یک سازمان جهانی تأسیس شده که در سوئیس موقعیت دارد. این سازمان به بانک‌های مرکزی، مقام‌های پولی و نهادهای مالی جهانی در کنار خدمات بانکی، خدمات مالی نیز ارائه می‌کند. آمریکا با گذشت بیش از یک سال در حال صندوق وجهی افغان را برای دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که همین اکنون بنابر منجمد شدن همین دارایی‌ها افغانستان در بحران شدید اقتصادی قرار دارد و برای مدیریت این بحران هیچ پشتوانه اقتصادی ندارد. بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است ذخایر ارزی ملکیت افغان‌ها است و از آنها می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بر این دارایی‌ها برداشته شوند. بانک مرکزی افغانستان که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد گفته است تخصیص این دارایی‌ها به بخش‌های نامرتبط قابل پذیرش نیست و خواستار تجدید نظر در این مورد هستند.
در گزارش همکارم شنیدید که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا، 3.5 میلیارد دلار آن به صندوق در سوئیس منتقل می شود. این صندوق توسط یک بورد متشکل از چندین عضو مدیریت خواهد شد. شام گذشته در این مورد با انوارالحق احدی یک عضو بورد مدیریت این صندوق صحبت داشته، نخست در مورد فعالیت این بورد پرسیدم.
بله، ما به حیث عضو معتمدین، هیئت معتمدینی که برای اداره یک صندوقی که جدیدا افتتاح شده برای افغانستان، ما به حیث عضو او تعیین شدیم. هدف عمده ای است که یک مقدار پول بانک در افغانستان، بانک در امریکا تحت خطر بود که امور نجات بتیم، و بهترین رایش یا یک از رای نسبتا خوبشی بود که این به سوئیس انتقال بتیم.
آقای احدی، شماری از افغانها نگران هستند که اگر این پول مصرف کمک‌های بشری شود، پشتوانه افغانی ضعیف خواهد شد. این پول به چه شکل و در چه زمینهای مصرف می شود؟
این پول برای مقاصد کمک‌های بشری استفاده نخواهد شد، الا که در حالات بسیار حاد مشکل بشری اگر بیاید، ولی اکثرا برای امور مالی و با امور پولی از این استفاده می شود. برای کمک‌های بشری بانک جهانی و بانک آسیایی در حدود $1 میلیارد برای امسال برای افغانستان تخصیص کرده، و حکومت امریکا هم در حدود $814 میلیون دیگه برای کمک‌های بشری تخصیص دادن.
آقای احدی، آیا پول باقی مانده در افغانستان بانک هنوز هم در بانک‌های آمریکاست، به این صندوق منتقل می شود یا در آمریکا نگهداری خواهد شد؟
پول باقی مانده افغانستان بانک که 3.5 میلیارد است، او هنوز کارش از محکمه خلاص نشده، گرچه یک محکمه ابتدایی او به نفع افغانستان تصمیم گرفته، ولی فعلا موضوع در محکمه بالاتر است و معلوم شد که اوجا چطور می شد.
مصاحبه با انوارالحق احدی، یک عضو بورد مدیریت صندوق افغانستان در سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مناطق این کشور که قوای روسیه را از آنجا با عقب زدند دیدن نموده و خسارت وارده را بررسی کرده است. همزمان با این، در نتیجه فیر راکت ها توسط قوای روسیه بر شهر کریوی روگ، سیستم آبرسانی این شهر خسارتمند شده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی جزئیات آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
وزارت دفاع بریتانیا در یک گزارش استخباراتی که امروز 15 سپتامبر به نشر رسانده نوشته است که با وجود خسارات و خرابی هایی که قوای روسیه به عقب گذاشتند، نیروهای اوکراین در مناطق خارکیف که تازه آزاد کردند کنترل خود را تقویت می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار از این مناطق وعده پیروزی داد. او دیروز چهارشنبه از شهر استراتژیک ازیوم در شرق این کشور که تازه آزاد شده است دیدن کرد. این دیدار در یک مرحله بسیار حساس جنگ 6 ماهه اوکراین صورت گرفت، زمانی که قوای روسیه از ساحات وسیع شرق اوکراین به عقب زده شدند. زلنسکی در یک اعلامیه‌ای که توسط رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید گفت که بیرق آبی و زرد اوکراین بر شهر ازیوم بلند شده است، و به گفته او این روند در دیگر جاهایی که توسط قوای روسیه اشغال شدند ادامه خواهد یافت، و تاکید نمود که اوکراین به یک مسیر واحد حرکت میکند، یعنی به پیش، به سوی پیروزی. در این سخنرانی ویدیوی شب گذشته آقای زلنسکی گفت که در ظرف 5 روز 110 کیلومتر پیشرفت کردند. در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا آمده است قوای روسیه از مناطق غربی دریای اوسکیل در شرق اوکراین عقب نشینی کرده و بسیار تجهیزات و مهمات جنگی را به عقب گذاشتند. با گزارش استخباراتی بریتانیا، هرچند بعضی از واحدهای نظامی روسیه منظم منطقه را ترک کردند، اما واحدهای دیگر در برابر عملیات برق‌آسای جوابی قوای اوکراین با سراسیمگی فرار کردند. اولکسی دانیلوف، مشاور امنیت ملی اوکراین، در صحبت تلویزیونی خود گفته که میزان تلفات طرف روسیه با اوکراین در این عملیات 9 تا 10 برابر بیشتر بوده. همزمان با این، در شهر مرکزی استراتژیک کریوریه که نفوس آن قبل از آغاز جنگ 650 هزار نفر تخمین می شد، دیروز 8 راکت دوربرد روسیه به یک ذخیره بزرگ آب اصابت کرد. زلنسکی در سخنرانی امروز صبح خود گفت که این راکت‌ها به بند آب کراچانوف برخورد کردند. به گفته آقای زلنسکی این بند آب ارزش نظامی ندارد، اما برای هزاران فرد ملکی آب می رساند. طرف روسیه تا حال در این موارد چیزی نگفته.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
چند رسانه چاپی و آنلاین جهان به اعلام امریکا برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از مجموع 7 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان به یک صندوق اعانه در سوئیس تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد امریکا با انتقال این پول هر گونه معامله با طالبان را رد کرده است. در ادامه آمده که اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا تحت فشارها قرار داشته، زیرا دارایی های افغانستان را هنگامی که مردم این کشور با بحران گرسنگی روبرو شدند منجمد کرده است. وزارت خزانه امریکا دیروز در اعلامیه گفت صندوق کمک برای افغانستان 3.5 میلیارد دلار را به خاطر ثبات بیشتر اقتصادی در افغانستان حفظ میکند و آن را برای اهداف مشخص مصرف میکند. به نوشته واشنگتن پست امین که پول در اختیار حکومت طالبان قرار نمیگیرد به این معناست که ایالات متحده هر گونه تفاهم با مقامهای طالبان را در این مورد رد کرده است. نشریه آمریکایی بلومبرگ هم نوشته که بحث‌ها در مورد انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان از هنگام آغاز شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تقسیم این پول دستور داد. بایدن در ماه فوریه امسال با صدور یک دستور اجرایی گفت که نیم از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگران برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. به نوشته بلومبرگ گفتگوها در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان میان آمریکا و طالبان هنگام متوقف شد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. واشنگتن در آن هنگام طالبان را متهم کرد که به رهبر تروریستان پناه داده، اما طالبان این اتهام را رد کردند. یکی از مقام‌های آمریکایی که نامش در مطلب نشریه گرفته نشده گفته است که اگر بانک مرکزی افغانستان و طالبان قرضه‌های فعلیشان را بپردازند، آنها شاید مستحق شوند تا 1 میلیارد دلار را از صندوق وچی بین المللی به دست آورند. اما در مورد قرضه‌ها که مربوط کدام کشورها و شرکت‌ها می‌شود جزئیات دادن نشده است. و مجله نیویورکر نوشته که با اعلام آمریکا در مورد انتقال دارایی‌های منجمد شده افغانستان به سوئیس، برخی امیدواری‌ها برای افغان‌های نیازمند به چشم می‌خورد. به نوشته مجله، افغانستان با وضعیت خیلی بحرانی روبرو شده و گرسنگی رو به افزایش نهاده است. در ادامه آمده که کمک یکبارگی 3.5 میلیارد دلاری به بانک مرکزی افغانستان می تواند سیستم بانکی این کشور را دوباره احیا کند، اما به نوشته نیویورکر طالبان تا هنوز بر درخواست های آمریکا پاسخ ندادند و رهبری بانک مرکزی را به جای متخصصان و افراد مسلکی در دست خود گرفتند. مقام های آمریکایی می گویند در بورد نظارت از پول یک نماینده واشنگتن، یک نماینده حکومت سوئیس، انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه افغانستان و دکتر شاه مهرابی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان بود شامل هستند. مجله نیویورکر با نقل از آقای مهرابی نوشته که انتقال پول به صندوق کمک برای افغانستان را یک سرآغاز مثبت خوانده است. با باور او افغانستان در جریان سال گذشته با فرار مغزها روبرو شد و اکنون نیاز است تا آنها این خلا را دوباره پر کنند.
شماری از خانواده‌های باغدار در ولایت پروان می‌گویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگورشان توان اقتصادی خود را از دست دادند. هزاران تاکدار در ولایت پروان می‌گویند که در نتیجه باران‌های شدید و پیهم اخیر حاصلات انگوری آنها آسیب دیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حاصلات انگور فعلاً دیگه امسال خراب شده دیگه. انگور پراس پیدا کرده، شارید بارشا خرابش کرده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه تتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در دو جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بود دیگه. پارسال دیگه 200 سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر 120 سیر شد. نیمش کرده، خراب شد. یک سیر انگور پارسال ما میفروختیم 1.5 ساعت، 170، 160. امسال 90 روپا، 80 روپا، 100 روپا.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران‌های اخیر تاکستان و زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یا داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
دو ساعت دونه تاک دارم، تاک انگور. 50 تا 60% انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمکی بر ما از طرف حکومت صورت نگرفته تا فعلا. زحمت کشیدیم، یک خلطه کود 6600 خریدیم برای تاک انگور دادیم. فعلا ما از هیچ کدام حاصل به دست نآوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که بر ما کمک کنند. چیزی که دیاقین تا سرپایی باشد. اگر ما را کمک کنم میتونیم که به شغل خود ادامه بدیم. در غیر از او ما توانایی هم دیگر نمیتونیم که دهقانی خود ادامه بدیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده ای از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از این طریق امرار معاش میکنند. اما محمد عظیم 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در بیروزا 120 یا 110 افغانی است پاکت. نسبت به پارسال کم است. پارسال دیگه ولایت ها می رفت، خریدار زیاد داشت، نرخ بالا بود. امسال خرید کم است نسبت بارندگی و هوا انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپا ما خریدیم انگوره.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کردند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران‌های شدید که به خوب پیوست تقریبا 40% باغات انگور از سر باران‌های شدید و حوادث طبیعی متضرر گردیده است. اقدام صورت گرفته، ساحه از نزدیک توسط کارمندان ریاست زراعت تثبیت شده که چقدر خسارمند شده. بعدن ما به مرجع مربوطه که وزارت زراعت میباشد و دیگه ریاست حوادث طبیعی میباشد ولایت پروان ما جلسه کردیم که ببینیم وا چی اقدام میکنن.
از نظر شماری از دهقانان در ولایت پروان در جریان یک سال گذشته که رژیم در افغانستان تغییر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد، فقر اقتصادی در زندگی مردم سایه افکند. با این حال به گفته حمید خان تاکدار، حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادیشان را بیشتر جدی ساخته. به گفته او تا جایی که به خاطر اینکه در کار باغداری تاوان کردند نمیتوانند از زیر بار آن بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکایشان سرمایه گذاری کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شماری از باشندگان مرکز و ولسوالی های نیمروز می گویند که توقف کار پروژه های زیربنایی و نیمه کاره در این ولایت برای آنها مشکلات به وجود آورده. آنها می گویند که پس از سقوط نظام قبلی و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کار اکثر پروژه های زیربنایی و نیمه کاره در این ولایت کاملا متوقف شده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز می شود.
ما در مسیر را که میخواسته بین طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن امید عقب شده. امید 32 ساله میگوید که در مسیر چخان سور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم و اولاد خود از دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود ما اولاد خود خانم خود از دست نمی داده.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است:
خواهش داریم که سرک برماجود کنه که ما در مسیر علاف نشیم.
محسن یک باشنده محلی هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از یک سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کاره مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده. چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنه، به تمامی مردم مشکلات را به بار آورده که هیچ کس نمیتونه به موقع یا مواد خوراکی خور یا موادی که به خاطر دکان و یا به خاطر تجارت خود خرید کرده بتونه به موقع به جای برسانه.
غلام رسول فعال مدنی نیمروز گفت که در کنار کار بازسازی سرکا برخی از پروژه های مهم دیگر مثل بازسازی ساختمان شفاخانه ولایتی هم نیمه تمام باقی مانده.
تعمیر فعلی شفاخانه هم که شما میفهمین اصلا گنجایش مریضه را نداره. شهر زرنج به یک شفاخانه با تعمیر بزرگتر نیاز داره تا خدمات بهتری به مریضان ارائه شود. یکی دیگه از این پروژه های بزرگ و مهم پل سرشیل است که ولسوالی کنگ به مرکز زرنج وصل میکنه که کار این پروژه هم متوقف است. مردم ولسوالی کنگ با مشکلات زیاد دچار میشن تا اینکه به مرکز میرسن، بخصوص در فصل زمستان که آب دریای هلمند به طرف این ولسوالی جریان پیدا میکنه.
مولا محمد مقصود اجمل سرپرست ریاست فوایدام طالبان در نیمروز است. او به سوالای رادیو آزادی در مورد مشکلات مردم در بخش پروژه های ناتمام پاسخ نداد، اما نسخه از آنچه گزارش سالانش خوانده را از طریق واتساپ فرستاد. در این گزارش اداره فوایدام طالبان از پاکاری و ترمیم برخی سرک ها یاد شده، مثل سرک القوی شهر زرنج، ترمیم و پاکاری شارای زرنج دلارام، پاکاری سرک پل ابریشم و ولسوالی چاربرجک. اما برخی از باشندگان نیمروز میگویند که آنان گزارش نه بلکه اقدام عملی میخواهند برای رفع مشکلات اساسیشان.
ما روی کاغذ و یا نمایشی تنها به افتتاح از باید اکتفا نشه. ما زیاد پروژه را در میجه خود باشایده استیم که افتتاح شد، متاسفانه که فعال روی ازو کار نشد. خواهشمند استیم که روی پلچک سازی کار کنن، توجه بیشتر را ما میخواهیم که در این بخش کار کنن.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش پنج مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که مکتب میرست با ضرر اینا نیست و تمام ملت افغانستان ضرر است. های کسی مریض میشه زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی. همی خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم سنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم پانزده اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هوسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه امریکا میگوید 3.5 میلیارد دلار که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. اداره خط ریل حکومت طالبان میگوید که اولین محموله محصولات چین از طریق دهلیز تازه ایجاد شده به زودی وارد افغانستان خواهد شد. برنامه غذایی جهان در افغانستان یا WFP میگوید سازمان‌های بشری هرگز از کسی درخواست پول نکرده و از رسانه‌های اجتماعی برای تماس و ثبت نام استفاده نمی‌کنند. قرار است کرکت بورد افغانستان تیم این کشور را برای مسابقات جهانی 20 اوره سال 2022 میلادی معرفی کند. آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دموکراسی در سراسر جهان در حالت عقب‌گرد قرار دارد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز از شهر ایزوم دیدن کرد. این یکی از بزرگترین شهرهای شرق اوکراین است که نیروهای اوکراینی در جریان عملیات نظامی از روسیه پس گرفتند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خدا از دست دادیم، همه رویاهای ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. دیدبان حقوق بشر از نهاد زیر نام کمیسیون جنگ افغانستان خواسته است که نقش آمریکا در بخش حقوق زنان افغانستان را بررسی کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، این کمیسیون که از سوی آمریکا در دسامبر پارسال ایجاد شده، در حال آغاز کردن کارش است. گفته شده که این کمیسیون به هدف بررسی تصمیم‌های کلیدی استراتژیک، دیپلماتیک و عملیاتی آمریکا در افغانستان تشکیل شده و درس‌های آموخته شده و سفارش‌های خود را پیشکش می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر، یک اولویت کمیسیون باید بررسی تعهدات حکومت آمریکا در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان باشد. دیدبان حقوق بشر افزوده است که یک مشکل این است که هیچ یک از 14 مرد و 2 زنی که به عنوان کمیشنرهای این کمیسیون معرفی شدند در بخش حقوق زنان تخصص ندارند و هیچ یک از آنها افغان هم نیستند. برای بحث در این مورد زکیه زهادت، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و شمیلا مشعل بیگی، فعال حقوق زن، مهمانان ما هستند. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خب آغاز میکنیم با شما بانو زهادت. دیدبان حقوق بشر گفته که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در دسامبر سال 2001 گفته بود که زنان و کودکان افغان به اندازه کافی رنج کشیدن. نقل قول مستقیم: این ملت بزرگ برای کمک و امید بخشیدن به آنها سخت کار خواهد کرد. در ادامه به نقل از لورا بوش، بانوی اول پیشین ایالات متحده، آمده که مبارزه علیه طالبان مبارزه برای حقوق و وقار زنان بود. دیدبان حقوق بشر نوشته که هیلری کلینتون، وزیر خارجه سابق ایالات متحده، در سال 2010 به گروهی از زنان افغان گفته بود که ما شما را ترک نمی کنیم و همیشه در کنار شما خواهیم ایستاد. حالا دیدبان حقوق بشر گفته که بررسی تعهدات حکومت آمریکا در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان باید از اولویت‌های کمیسیون جنگ افغانستان باشد. به نظر شما فایده این چنین درخواست ها چیست؟ متاسفانه تماس ما با خانم زهادت برقرار نشده. خانم بگی اگر شما سوال مرا گرفتین میشه بپردازین به پاسخش؟
خب عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده عزیز. اول ما خودی که میتونه به سوال نیت میگیریم، امیدوارستیم که بتانه درخواستی که دیدبان حقوق بشر از کمیسیون امریکایی زیر نام کمیسیون جنگ افغانستان خواست است و کمیسیون جنگ همی را نادیده نگیره، باید اقدام فوری و عالی داشته باشه. بخاطر از اینکه قسمی که شما در جریان هستین، افغانستان در تحولی که قرار گرفت یا تحولی که فعلا شاهدش هستیم همه ما شما، اما متاسفانه تمام حقوق و امتیاز انسانی و بشری لغو شد. حتی چند قبل اعلان شد که تمام قوانین به شمول قوانین اساسی افغانستان ملغا قرار گرفت. بنان کنونسین هاست و تمام کنونسین.
متاسفانه تماس ما با خانم بیگی قطع شد. خب تماس ما با خانم زهادت برقرار شده. شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. خانم زهادت، دیدبان حقوق بشر گفته که هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق ایالات متحده گفته بود که حقوق زنان افغان قربانی معامله با طالبان نخواهد شد، اما به گفته دیدبان حقوق بشر نابودی سیستمی که به حمایت آمریکا برای پاسخدهی به خشونت بر اساس جنسیت ایجاد شده بود، از نخستین اقدامات طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در ماه آگست پارسال بود. به نظر شما خواست دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان برای بررسی تعهدات آمریکا چقدر میتونه به بهبود وضعیت کنونی زنان در افغانستان کمک بکنه؟
سلام به شما و به همه همکارانتان. ببینید، ما شاهد تمامی دستاوردهای ایالات متحده آمریکا و شاهد تمامی دستاوردهای سازمان ملل و تمامی مدافعان حقوق بشری که خودشان مدافع حقوق بشر در افغانستان میگرفتند در یک سال بودیم. متاسفانه تمامی آنچه را که خود ایالات متحده آمریکا در نشست دوحه با طالبان از اونا تعهد گرفته بود، برعلاوه که تمامشان هیچ کدامشان تا هنوز او تعهدات برآورده نشده و او خواستای مردم افغانستان که آنچه که طالب گفته بود در اوایل که ما به خواست مردم احترام میگذاریم و حقوق بشر و حق زنان در نظر گرفته میشه، برعلاوه که در نظر گرفته نشد بر از جنایت خشونت حذف زن در نظر نگرفتن زن در اجتماع بیشتر شد. از علاوه زنها از بدنه حکومت قطعا حذف شدند. تا کمیسیونی دم که سازمان ملل او را ساخت برای کنوانسیون را به خاطر مردم زنهای افغانستان، متاسفانه هیچ کدام زنهای افغانستان پاسخگو نبود. ببینید، ما از جریان مبارزاتی زنهای افغانستان تقریبا از اول سقوط جمهوریت تا به حالا چقدر زمان میگذره، بعد از آمدن طالبان در افغانستان هر روز زنها علیه طالب ادامه دادن، ولی هیچ کنوانسیون حمایتگر واقعی بر زنهای افغانستان نبود. هیچ کس زن افغان در جاده افغانستان حمایت نکرد. برعلاوه بر صورت یک زنی که فقط خواست شناس کار آزادی بود در جاده کابل، مرچی پاشیده شد، لطو کوب شد، با اسلحه با قنداق و تفنگ به طرفان کوبیده شد. سازمان ملل ببینین تمامی وابستگیشان در متاسفانه.
بله مهربانی، خانم زهادت صدای شما شنیده نمیشه. اگر یک مقدار موقعیتان تغییر بتین برازی که صدایتان شنیده نمیشه.
بله صدای مره داره؟
بله میربونی بکنین، بخشی از ظرفای شما شنیده نشد، میشه تکرار کنین لطفا.
و کنوانسیون‌هایی که سازمان ملل ساختن، اینا هیچ کدامش پاسخگوی نیازمندی‌های زنان افغانستان نبودن. ما در جاده حالت کوب شده، ما خشونت لفظی، خشونت شخصیتی، خشونت هایی که در جامعه متوجه ما میشد را هیچ کدام شد این کنوانسیون ده که ساخته بودن متاسفانه یک کنوانسیون ناکام بود که
خانم زادت
حمایت واقعی زن افغانستان نداشتن. کدام حمایت وقت زن افغان تمامی همدردی یک سازمان حقوق بشری که خودش در جهان مدافع حقوق بشر میگیره در حد یک اعلامیه و یک چار باشه ما نمیتونیم کار کردن.
اما میمان دیگه ما اندک خوشبین هستن، میگن آنچه را دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان درخواست کرده میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت کنونی زنان. خانم بیگی دوباره تماسشون با ما برقرار شد، میشه به ادامه صحبتاتون بپردازین خانم بیگی؟
بله احمدی صاحب، بازم سلام مجدد خدمت شما و همکار عزیز ما شنوندگان عزیز. بله دقیقاً ما خوشبین هستیم، قسمی که خواهر ما گفت با وجود از اینکه تمام خشونت ها علیه زنان افغانستان متاسفانه زنان افغانستان همیشه در حاشیه قرار گرفته بودند در افغانستان و حالا که اصلا از حاشیه هم رانده شدین، اصلا نمو نامی از زن افغان در چون در حکومت شان یا حکومت فعلی قرار داره و اصلا در صحنه زن افغان در ضمن از اینکه در صحنه نیستیم خشونت ها روز به روز افزایش یافته است، ازدواج های اجباری که صد همه شاهد هستیم و لطکوب از دادن وظیفه تمام موارد و از همه کدام مهمتر تعلیم و تحصیل است که از اونا ما باز ماندیم متاسفانه. و ما بله من خوشبین قسمی که گفتم خوشبین هستم به این موضوع بخصر از اینکه ما هر حرکتی که برای زن افغان شد و برای خانم افغان شد و برای انسان شد و برای بشر حرکت مثبت می نگریم، اما به شرط از اینکه واقعا کار شود. همیشه جامعه جهانی ما را یک قسم ما فکر می کنیم زنان افغانستان که گپ می دن ما را، بدل از اینکه ما بارها شاهد بودیم همیشه برای ما گفتن که ما حامی شما هستیم، ما همیشه شما را حمایت می کنیم. شما گفتین که اونا بارها وعده دادن بر ما، اما این طرح اینا را برای فعلا ما فوق العاده و فالنگ می گیریم و خواستار تمام نهادهای بین المللی هستم، تمام نهادهای حقوق بشری. خواهش میکنم ازشان که برای زن افغان واقعا کار کنند، برای انسانیت واقعا کار کنند و تلاش کنند که چندین نهاد اگر چنین درخواست ها را داشته باشه حداقل عامل فشار شود به گروه حاکم در افغانستان تا باشم ما دیگر شاهد هیچ دختر عشق در چشمش نباشیم که متاسفانه به جاده ها لط خوردیم و حتی در اتاق خودخانه خود هیچ زن هیچ خانم مسئول نیست برای فعلا امین اکنون هم.
تشکر خانم بیگی. خب خانم زهادت برمیگردیم به شما، دیدبان حقوق بشر گفتم مهم است که کمیسیون جنگ افغانستان ناکامی حکومتی ایالات متحده در زمینه عملی کردن بسیاری از تعهداتش به زنان افغان را مورد تحقیق قرار دهد و مستندسازی بکنه و در محافظت از زنانی که زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند کمک بکنند. چیست تبصره شما؟
دیگه من ایست متاسفانه ایشان آنسین تا بال هیچ کدام حمایت از زنان افغانستان نداشتن، اگر داشتن بله بیان بفرمایین بگویم که کدام حمایت و خب چی حمایت کردن.
این کمیسیون در دسامبر پارسال ایجاد شده و به گفته دیدبان حقوق بشر در حال آغاز کردن کارش است.
ببینین ما سازمان ملل در افغانستان را داشتیم، کسایی که خود را حامی حقوق بشر در افغانستان می گرفتن زنهای افغان را افغانستان را در چه قسم اکشایی که در افغانستان داشته رفتن و ما تجربه گذاشتی خوبی از ایالات متحده امریکا سازمان ملل در افغانستان نداریم متاسفانه. در طولیه ما واقعا تمامی وابستگیشان، ما بارها گفتیم که تمامی وابستگی ایالات متحده امریکا سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر و کسایی که خود را مدافع حقوق بشر میگیرن، سازمانهایی که در بخش مدافع حقوق بشری کار میکنن، متاسفانه همیشه در حد شعار بوده، همیشه در حد اعلامیه بوده، ولی در جامعه عمل چیزی نداشتن در زمان واقعا. خودم پشتوانی واقعی از مردم افغانستان بخصوص زنای ستم دیده افغانستان نکردن و امیدوار هستم که بعد از این که کارشان در افغانستان شروع میکنن واقعا درد یک زن افغان را کم کنن و واقعی بر زن افغانستان بشرط که باشن ولی نبودن در گذشته.
تشکر از شما. خوب اگر لطف بکنین یک مقدار موقعیتتان را هم تغییر بتین چون صدای شما درست شنیده نمیشه، قطع و وصل میشه. برمیگردیم به شما خانم بیگی. دیدبان حقوق بشر گفته که مسئولان کمیسیون جنگ افغانستان باید به متخصصان ارشد حقوق زن به شمول زنان افغان در کمیسیون نقش دهند. چقدر مهم است که افغانان متخصص امور حقوق زن در کمیسیون حضور داشته باشند به نظر شما؟
بله
صدای شما را ما میشنویم. بله
خب دقیقا من در این موارد دو گپ دارم. یکی که اول باید تعداد خانم ها کم است و یکی میتونه و دومی که افغان ها از زن حضور ندارن. حضور افغان ها یک خط سرخ است اینجا به خاطر از این وقت زن افغان از درد زن افغان خبر است. تا چندین سال افغانستان جنگ بوده است، همیشه پسر خود، فرزند خود، دختر خود عزیز داده است، خشونت ها را مستقیم فیزیکی متحمل شده است. یک زن افغان حضور نداشته باشه و فکر من شاید تصمیم قاطعانه نباشه، تصمیم درست و معنادار نباشه و به نفع مردم افغانستان بخصوص زنان افغانستان ممکن نباشه. و در ضمن تعداد خانم ها هم باید در چنین کمیسیون ها بیشتر باشد چون تصمیم گیرنده اینجا برای انسانیت و خصوص برای خانم ها. خانم ها بیشتر ترحم بیشتر دارن، دلسوز هستن برای وطن خود، برای خود، برای میهن خود، بیران بیشتر کار میکنن. و از دید ما چون مرد ها تجربه شده اینجا همیشه سیاسین بودین و تا آنچه که توانشان بود از خودشان بنات خود کار کردین، نفس شخصی خودم از نظر گرفتین و فراتر از او چه ذره خواستین. بیران خانم ها همیشه فوق‌العاده‌تر ظروف شدین و بخصوص یک زن افغان خود حتمی و صدی حضورش باید اینجا باشه و بخصوص متخصصینی که اصلا در مورد حقوق بشر شما قبلا اشاره کردین که تجربه ندارن. ما خواهش میکنیم که متخصصینی باشه در بخش حقوق بشری و انسانیت و اینا تخصص داشته باشن، تجربه داشته باشن. چنانچه که همه باورمند هستیم که تجربه پدر علم است. وقتی که تجربه داشته باشن حداقل در حوزه افغانستان کار کرده باشن. ما خواستار از این مردم هستیم، نه اشخاصی که همیشه امو دیدگاهشان متفاوت باشه و شیوه زندگیشان متفاوت باشه و اصلا از جغرافیای افغانستان آگاهی نداشته باشن و بشینن در مورد افغانستان تصمیم بگیرن. فکر نکنم تصمیمشان به جای برسه یا تصمیم درست بگیرن و یا هم موثر باشه به مردم افغانستان بخصوص زنان.
بله خانم زادت، قسمی که گفتیم دیدبان حقوق بشر بر چیزی که نبود افراد دارای تخصص لازم در ترکیب کمیسیون جنگ افغانستان خوانده انگشت انتقاد گذاشته. به نظر شما گماشته شدن افراد آگاه از مشکلات امروزی زنان افغانستان و وضعیت کنونیشان در کمیسیون چقدر میتونه به بهبود شرایط زندگی این زنان کمک بکنه؟
تشکر. ببینید ما یک زنایی را داریم که واقعا داشتیم در گذشته که زنای واقعا توانمند و واقعا زنای با برنامه و دارای کسایی بودن که برای حقوق بشر در افغانستان خیلی کار کردن، ولی متاسفانه یک بعد بود منفی قضیه ای است که اینا همیشه کسایی که خود را حقوق بشر میگرفتن و کار میکردن متاسفانه تمامی کار کردن پروژه‌ای بود. ما دیدیم که در گذشته چی کسایی به نام حقوق بشر نظامی زنهای سیاسی گذشته افغانستان چقدر در حق زن افغانستان حق تلفی کردن، چی پروژه های بزرگی زن افغانستان نخوردن، چی دستاوردهای خیالی برای مردم افغانستان اینا از دل خود نساختن. نه توقعی ما ایستی وقت کسایی که در عضو این کمیسیون میشه اینا کسایی باشن که بر علاوه کسایی باشن. ما امیدوارستم از سیاسیونی گذشته، از کسایی که ما تجربه دیدونا را در تاریخ گذشته افغانستان داریم نباشه، کسایی باشه که از وسط خود زنای مادری در افغانستان که فعلا در جاده های کابل سینه سپر میتونن در مقابل طالب و استاد میشن و کسایی که واقعا ثابت شده هستن برای مردم افغانستان، کسایی که هیچ نوع خیانت را در طول جریان مبارزاتیشان به مردم افغانستان نکردن و تجارب بیشتر دارن. امیدوارستم از او اشخاص اگر در این کمیسیون گرفته شده خیلی خوب میشه.
تشکر از شما. خب خانم بیگی، طور که شنیدین خانم زهادت دل خوش ندارن از به گفته خودشان سیاست مداران زن، شما در این مورد چی فکر میکنین؟
دقیقا خواهر ما قبشان کاملا بجاست. ما همه درد داریم، درد مشترک است. من نمیتونم تنها خانم ها را بگم، در کل افغانستان سیاسی مشکلات کرد بر افغانستان. بخصوص تعدادی از خانم ها بودن که پروژه بگیر و پروژه گرفتن و رفتن و تمام شد و همینطور همه چیز گذاشتن و حتی همه کارمند به خود خود برشان دستگی کردن نتانستن. اما خوشبختانه ما تعداد خانم هایی هم داریم که همین اکنون نیز همراه خانم ها هستن دوشا دوش و خانم ها را حمایت میکنن و حد اقل تا صدای مردم شدیم. برفیلا هم صدای مردم خود هستن. ما تو خانم ها هم داریم. من میتونم یکی از خانم ها را مثال بتونم برتان. خانمی که بیشتر رسانه ای نیست اما خیلی فوق العاده درخشید در این دوره ای که تحول آمد، بدون بعد از تحول قبل از اون با مردم بود همیشه، که خانم وشما فاروق است، یکی از مسئولیت یکی از نهادات و بسیار نهادهای دیگر ما داشتیم که مسئولینش بودن و همشون پروژه گرفتن جیبای خود را پر کردن رفتن. من کاملا با قد خواهر موافق هستم. اما تعداد خانم های دلسوز و وطن دوست ما هم داریم و ما خواستار هستیم که اونها هم شامل پروسه شوند. بله، خانم هایی که در جاده ها قدم میزنن، خانم هایی که بارها شلاق خوردن، خانم هایی که با صندوق تفنگ خوردن اما بازم صدای خود را بلند کردن. ما بسیار خانم ها داریم، نه تنها با قلم میشه مبارزه کرد، نه تنهایی که در جاده ها رفتن خانم ها با صدایشون میشه که مبارزه کرد و همچنان با جلساتی که اونها میگیرن و کسایی که صدای خود را بیرون از افغانستان بلند میکنن. ما هر کدام از ایره بدید نیک میگیریم، هر کدام از ایره ما یک مبارزه برشان نام میگذاریم. ما طرفدار از این هستیم که باید خانمی باشه که واقعا با مردم افغانستان و خانم ها دلسوز باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما.
و خانم پروژه بگیری نباشه. ما داریم تو خانم ها هم.
خب خانم زهادت، طوره که شما میفهمین حکومت طالبان میگه که به حقوق اساسی زنان و دختران در چوکات آموزه های دین اسلام احترام داره و کوشش میکنه که حقوقشان به گونه کامل رعایت شوه، اما او طرف شماری از منتقدان طالبان را به نقض حقوق اساسی زنان متهم میکنن، اشاره میکنن مثلا به محرومیت شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، مسئله بیکار شدن زنان و امثال اینا. خود شما از حاکمان فعلی افغانستان چی انتظار دارین برای بهبود وضعیت زنان؟ چه کار اینا باید بکنن؟
تشکر. متاسفانه ما از حاکمان فعلی افغانستان که همان گروه خودخوانده طالب در افغانستان هیچ کدام خواسته نداریم. خواست ما و مخاطب ما در افغانستان اگر هستیم، اگر زیر دایره گروه طالب صدا بلند میکنیم، خواست ما جامعه جهانی، کشورهایی که خودشون مدافع خودشون، کشورهایی که بالاخره 20 سال به مردم افغانستان مجوری دادن که کنار مردم افغانستان ساخت میشن و در یک شرایط دشوار مردم افغانستان تنها رها کرده رفتن به خاطر وعده خلافی هاشان، به خاطر استاد نشدنشان در پهلوی مردم افغانستان، مخاطب ما اونا هستن. ما میخواییم به گوش اونا برسانیم که شما واقعا چی درد را متحمل مردم افغانستان کردین و چقدر به مردم افغانستان شما یک خیانت بزرگ کردین. ولی ببینین، آیا دست نخواندن یک دختر بالاتر از صنف شش به نظر من مخالف گفته های شریعت اسلام است که طالبان میخواهند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی مهیا کنند؟ ببینین، حق تعلیم وقت خداوند در سوره اقرا اولین بار به پیامبرش گفت اقرا و او جمع مشخص زن و مرد مشخص نکرد و نگفت زنها مثلا تا صنف شش اقرا و مردها میتونن تا تمام عمرشان هر گونه که دوست دارن زندگی کنن. و هیچ وقت ما هر آیت قرآن را بخوانیم، اگر بنی کاری است، اگر بر کار انسان را عمل میکنه نمیگه گفته که مرد ها.
تشکر از شما خانم زهادت.
بنا اجازه بدین بنا مسئول زنای افغانستان چی در باد آموزش، چی در باد زه، در باد کار، چی در باد مشارکت سیاسی، چی در باد یکی زنا در از جامعه که قبلا هم یک جامعه اسلامی بود هست جوان هیچ گونه بالاخره نابرابری با شریعت اسلامی نداره. بنابراین آن چی که طالبان میخواین یک بحثی برای خودشان داشته باشن همانا شریعت است. اینا متاسفانه حتی آمدن امروز دین را تجارت میکنن و به نام دین
تشکر.
فکر کنین که نصف پیکر جامعه را اینا بالاخره گرفتن در خودشان.
تشکر از شما. خوب بدون شک طالبان با آنچه شما مدعی هستین موافق نیستن. با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این حکومت است. به نظر شما خانم بیگی چقدر به نفع رهبری طالبان است که با آنچه صدای عدالت خواهی زنان خوانده میشه گوش دهد و مطابقش عمل کند؟ کوتاه لطفا.
بچم چنانچه که بعضی دوستا میگن امی خانم ها یا زن ها نصف پیکری از جامعه هستن، ما با این باور رسیدیم که نخیر، دو برابر خانم ها هستن یک حصه مرد ها. بناهن هرگاه صدای ملت هست، صدای زنان هست شنیدن، مطمئن باشین که میتونن حکومت داری کنن. هر وقت به صدای زنان آبایک نگفتن، مطمئن باشین هرگز حکومت پایدار نمیمونه. به دلیل از اینکه زن انسان است، زن مادر است، زن خواهر است، زن دختر است و همچنان وقتی که خسم خواهر ما گفته است اخره نگفته زن بخونه مرد بخونه، یک موضوع و موضوع دیگه گفته است آموختن علم بر هر زن مرد مسلمان فرض است. وقتی مطابق شریعت اسلام میخواین هیچ خانم حاضر نیست بدون شریعت اسلام حاضر شود. همه میخواین قبلا ما اسلام بودیم و حالا هم اسلام هستیم و اسلام خود ماندیم انشاءالله، و این نیست که اسلام به جبر نیست و دوستای ما کوشش میکنن که اسلام از قسم دیگری برای زنان نمایش بدن. هر زن خودش میخواه که حفظ کنه عزت خود، عفت خود و عمو اسلامیت خود. بنان ما گفتم که هر وقتی که به خواست زنا، به خواست جامعه لبیک گفتن، مطمئن باشین که حکومت پایدار میباشه. هر این کسی که نخواه زنا را ارزش بده، اهمیت بده، ما مطمئن هستم که خودش هم ممکن صاحب قدم ارزشی نه.
تشکر از شما شمیلا مشعل بیگی، فعال حقوق زن، و زکیه زهادت، عضو جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. از همراهی شما مخاطبان عزیز هم سپاسگزاریم.